اینجا رادیو آزادی است، با یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش ها درباره پیروزی تیم کرکت افغانستان، در کنار دیگر گزارش ها از تحولات افغانستان منطقه و جهان را با شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. راشد خان کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان بعد از پیروزی امروز بر تیم بنگلادش و صعود به دور نیمه نهایی جام جهانی بیست اوره که سال 2024 کرکت گفت که برای بازی های بعدی آمادگی کامل دارند و تلاش میکنند که در این دور بهتر از گذشته بدرخشند. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در تماس تلفنی با راشد خان صعود تیم به نیمه نهایی جام جهانی را یک مژده و خوشحالی بزرگ خوانده تبریک گفته است. از سوی دیگر جریان روند صلح به رهبری امرالله صالح معاون رئیس جمهور در حکومت مخلوط در پیام خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق پیروزی امروز تیم کرکت را تبریک گفته است. اولین بازی تیم افغانستان در دور نیمه نهایی پنجشنبه آینده در برابر آفریقای جنوبی خواهد بود. وزارت خارجه طالبان میگوید که هیئت آنها در نشست دوحه 3 را ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان رهبری میکند. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت امروز سه شنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق به نقل از امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان این موضوع را بیان کرد. نشست دوحه با میزبانی ملل متحد روز یک شنبه 3 جون و دوشنبه 1 جولای در دوحه قطر برگزار میشود. وزارت داخله طالبان میگوید که 6 تن به دلیل شکنجه یک مرد جوان در ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب بازداشت شدند. عبدالمتین قانی سخنگوی این وزارت عصر امروز در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که پلیس تلاش دارد که 4 مظنون دیگر را در پیوند به این رویداد هم بازداشت کنند. صدر اعظم جمهوری چک میگوید که اولین معموله مهمات کمک نظامی پیشنهادی این کشور به کیف به اوکراین رسیده است. پیتر فیالا در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق این مطلب را بیان کرده است. جمهوری چک از چندین ماه به این سو روی طرح برای تهیه مرمی‌های توپ از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا برای اوکراین کار میکند. نیروهای اوکراین در ماه‌های اخیر با کمبود شدید مهمات توپخانه روبرو بوده است و در حالی که امریکا از تل ابیب خواستار شده که از گسترش جنگ در امتداد سرحدات لبنان اجتناب ورزد و بعد از اینکه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که مرحله جنگ شدید در نوار غزه در حال پایان یافتن است، نیروهای اسرائیلی امروز هم بمباران خود در نوار غزه را ادامه دادند. قوای اسرائیلی حملات هوایی مرگبارتری انجام دادند که در نتیجه 13 نفر در 2 مکتب کشته و یک خانه در نوار غزه مورد اصابت قرار گرفت. آنچی در ادامه برنامه میشنوید. صعود تیم کرکت افغانستان یک رویا برای همه مردم.
زخپل احساسات ایس نکنترول اولا ایسن
من نمیتوانم احساسات خود را کنترول کنم. باور کنید وقتی بازی را تماشا میکردم از خوشحالی عشق هایم جاری شد.
پیروزی بسیار برای افغانا کلان و مهم است.
از چگونگی بازی تیم کرکت افغانستان در مسابقات 4 تیم در بازی های نیمه نهایی هم برای شما داریم. در زندان های ایران بر کودکان مهاجر افغان چی میگذرد؟
که چندین مورد ما شاهد بودیم در خیابانهای خود تهران. پلیس بسیار برخورد زشتی با کودک کار داره، خصوصا اگر افغانستانی باشه مورد تبعیض بیشتر قرار میگیره.
این در گزارش وزارت خارجه امریکا. تهدید گرسنگی در همه مناطق نوار غزه در گزارش از تحولات بین‌المللی. در نیمه دوم ساعت برنامه جوانان رادیو آزادی هوای تازه تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تحولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:05 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. تیم ملی کرکت افغانستان با یک بازی تاریخی در مقابل بنگلادش به دور نیمه نهایی جام جهانی کرکت سال 2024 صعود کرد. صبح روز سه شنبه این بازی در نقاط مختلف افغانستان با شادی و هیجان دنبال شد و افغانها این پیروزی را در ننگرهار، خوست و در برخی مناطق پشاور با آمدن در جاده ها جشن گرفتند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
لحظات پیروزی بی سابقه تیم ملی کرکت افغانستان. نوین الحق در دو توپ پایانی آور 18 دو بازیکن پایانی تیم بنگلادش را از میدان خارج کرد و بدین ترتیب تیم ملی افغانستان برای اولین بار به مرحله نیمه نهایی جام جهانی 20 آوره کرکت راه یافت. پس از پایان بازی راشد خان کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان در یک نشست خبری گفت که رسیدن به نیمه نهایی آرزوی آنها بود و اکنون تحقق یافته است و افزود که این پیروزی برایشان باور نکردنی است و او بسیار از این پیروزی خرسند است.
این یک بازی بزرگ برای ما و برای بنگلادش بود. در طول بازی هیچگاه به این فکر نمی کردیم که شکست بخوریم، بلکه باور داشتیم که ترکیب توپاندازی ما قدرتمند است و می توانیم این تیم را شکست دهیم. ما خوشحالیم که بازی را بردیم و به نیمه نهایی را یافتیم.
در این بازی پرهیجان به روز سه‌شنبه 5 سرطان تیم ملی کرکت افغانستان با انجام 116 دوش و از دست دادن 5 بازیکنش 8 دوش بیشتر از بنگلادش کسب کرد و پیروز این دیدار شد. پیروزی تاریخی تیم ملی کرکت افغانستان اشک شادی را در چشمان برخی افغانها جاری ساخت. صبح امروز مردم در ولایات مختلف افغانستان به تماشای این بازی نشستند و پیروزی تیمشان را جشن گرفتند. این پیروزی در وضعیت کنونی برای افغانها شادی آفرین بوده است. ویدیوهای از ولایات مختلف در رسانه‌های اجتماعی نشر شده است که نشان می‌دهد جمعی از مردم به شادی و عتن پرداختند. در شهر پشاور خیبر پختونخوا هم افغان‌ها این پیروزی را با برپایی عتن ملی و توزیع شیرنی جشن گرفتند. برخی از طرفداران تیم کرکت میگویند که امروز خوشحالی روزهای عید را دارند، زیرا تیم ملیشان به جمع 4 تیم برتر جهان راه یافته است. غوث الله توحید باشنده ولسوالی نوزاد ولایت هلمند به رادیو آزادی میگوید که این بازی هیجان انگیز را تماشا کرده و هنگام پیروزی اشک خوشی از چشمانش جاری شده است.
من نمیتوانم احساسات خود را کنترل کنم. باور کنید وقتی بازی را تماشا میکردم از خوشحالی اشکهایم جاری شد. وقتی که نوین الحق توپ را پرتاب کرد و بازیکن بنگلادش را از میدان خارج ساخت بسیار خوشحال شدم.
لیمه باشنده ولایت ننگرهار که این بازی را تماشا کرده است میگوید که از پیروزی تیم ملی خوشحال است.
نه تنها من خوش هستم، بلکه تمام مردم افغانستان خوش است و این پیروزی بسیار برای افغانا یک پیروزی کلان و مهم است.
توریاله یک تن از باشندگان ولایت خوست در این باره بر رادیو آزادی گفت:
احساساتم قابل بیان نیست و بسیار خوشحالم که از خوشحالی اشک از چشمانم جاری شده است. این خوشحالی را نمیتوانم با الفاظ بیان کنم.
برخی از کارشناسان کرکت این بازی را موفقیت تاریخی برای ورزش افغانستان میخوانند. مشتاق رحیم یکی از آنان بر رادیو آزادی میگوید که در این بازی تیم افغانستان با انداخت توپ یک بار دیگر نشان داد که توانایی های منحصر به فرد دارد.
این واقعا یک پیروزی بزرگ در تاریخ ورزش افغانستان است. این جای خوشحالی برای ما است. این پس تلاش ها و کوشش های بازیکنان ماست که اکنون ما با جایگاه برجسته در تاریخ کرکت جهانی دست یافته ایم و امروز در جام جهانی بیستاوره در میان 4 تیم برتر قرار داریم.
او می افزاید که اکنون انتظار می رود بازیکنان تیم ملی در مقابل آفریقای جنوبی بازی قوی انجام دهند تا به دور نهایی راه یابند. قاسم هلال یکی از کارشناسان کرکت افغانستان میگوید که ممکن است برای بازی بعدی تغییری در تیم ایجاد نشود، اما او پیشنهاد میکند که حداقل یک توپ انداز دیگر به تیم اضافه شود.
اگر چه تغییری در ترکیب تیم برنده امروزی ایجاد نخواهد شد، زیرا این 11 نفر بر اساس برنامه مربی ترتیب با استفاده می شود، اما به نظر من در بازی بعدی باید در بخش توپ اندازی توجه بیشتر صورت گیرد و تغییرات ایجاد شود.
پس از این بازی تیم ملی افغانستان به مساف تیم قوی آفریقای جنوبی خواهد رفت. این تیم در تمام بازی‌های این دور پیروز شده است. با این وجود کارشناسان می‌گویند که پیروزی افغانستان در بازی پیشرو ناممکن نیست. بازی افغانستان و آفریقای جنوبی در تاریخ 27 جون از ساعت 5 صبح به وقت افغانستان آغاز می‌شود. فاینال این مسابقات در تاریخ 29 جون برگزار خواهد شد.
شما شنیدید که تیم ملی کرکت افغانستان با یک بازی تاریخی در مقابل بنگلادش و دوره نیمه نهایی جام جهانی کرکت سال 2024 صعود کرد. صبح روز سه شنبه این بازی در نقاط مختلف افغانستان با شادی و هیجان دنبال شد و افغانها این پیروزی را در ننگرهار، خوست و در برخی مناطق پشاور با آمدن در جاده ها جشن گرفتند. زبیح شهزاد همکار ورزشی خود را در برنامه قبلی با خود داشتیم. از او در مورد واکنش ها به این پیروزی تاریخی تیم ملی کرکت افغانستان و همچنان امتیازات مالی تیم پرسیدیم. او در پاسخ گفت:
راهیابی تیم ملی کرکت افغانستان به مرحله نیمه نهایی جام جهانی کرکت یک موضوع بسیار تاریخی بوده و عکس‌العمل‌های زیاد را در پی داشته. از مسئولین کرکت بورد افغانستان گرفته تا چهره‌های بزرگ مثل سچن تندولکر که اسطوره کرکت جهان نامیده میشه و چهره‌های سیاسی افغانستان و کلاً استقبال بسیار گرم از پیروزی افغانستان در میان مردم هم بوده و در مورد جوایز نقدی که افغانستان تا به حال تانسته به دست بیاره حدودا 945 هزار دلار آمریکایی را فعلا تثبیت شده برای تیم ملی کرکت افغانستان، چون حدودا 800 هزار دلار جمع 31500 دلار که از هر پیروزی برای تیم افغانستان در نظر گرفته شده نزدیک به 1 میلیون دلار افغانستان فعلا از جام جهانی فعلی عاید داره و اگر بتونه با فاینال را پیدا بکنه این مبلغ افزایش پیدا خواهد کرد، زیرا تیم فاینالیست مبلغ بیشتر را کسب میکنه که 1.28 میلیون دلار خواهد بود و تیم قهرمان 2.45 میلیون دلار آمریکایی کسب میکنه. کلا مردم انتظار داره که افغانستان در مسابقه که در برابر آفریقای جنوبی به روز پنجشنبه ساعت 5 صبح برگزار میکنه اگر بتونه آفریقای جنوبی را ببره خوشی مردم چند برابر خواهد شد و هیچگاه افغانستان تا به حال به نیمه نهایی راه پیدا نکرده بود و اگر به طرف فینالیست شود یک موضوع بسیار بزرگ دیگه هم خواهد بود برای کرکت افغانستان.
تشکر از شما. زبی شهزاد بود که درباره بازی های آینده کرکت و مسائل مالی آن صحبت میکرد. حال پیام هایتان درباره پیروزی تیم کرکت افغانستان را میشنوید.
جای افتخار و خوشی هستم که تیم ملی کرکت آفریقایان توانست که با بنگلادش شکست بده و با سمی فینال را پیدا بکند. اینجا هم تمام شهروندان عزیز، تمام هموطنان عزیز خیلی خوشحال هستند و افتخار میکنند که تیم ملی کرکت افغانستان توانست که با نخستین بار با سمی فینال را پیدا میکند، یعنی در 20 آوره جام جهانی کرکت. تمامشان با هماهنگی خیلی خوب بازی کرد.
وقتم یک بازی خیلی جالب و نفسگیر بود، یعنی هیچ کسی تو یک تصور نمیکرد که افغانستان شاید به نیمه نهایی رایابی کند. و خدم خیلی مردم خوش بودن و خیلی مردم احساس خوشی میکردن که ببرهایبی با نیمه نهایی رای افتاد. وقت یک اگر گفته شود چقدر که ما میفهمم می خوشی تنها خوشی که از امو ارزش است که به مردم افغانستان خوشی میتوا و مردم خوش نگاه میکند.
در نخست پیروزی بازیکنهای کرکت افغانستان به تمام محمدان علیز تبریک میگویم. این مهم بوده که بازیکنهای ما امروز تیم بنگلادش شکست داد و به مسابقات آینده راه را باز کرد. ما امیدوار هستم که تیم ملی ما بتواند بازیکنهای تیم ملی ما موفق شود در بازیهای آینده خود و من مطمئن هستم که پیروزی‌های قبلی و پیروزی امروزی که در تاریخ بار نخست بوده که تیم ملی کرکت افغانستان به این موقف میرسه و من امیدوار هستم که در آینده نیز موفقیت‌های را با خود داشته باشند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
در می اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 10:16 به وقت افغانستان شد. یک سازمان بین‌المللی خیریه هشدار می‌دهد که تهیه تعدید گرسنگی در همه مناطق نوار غزه ادامه داشته مرفوع نشده است. در عین حال با اینکه صدر اعظم اسرائیل گفت که مرحله شدید جنگ در نوار غزه رو به پایان یافته است، عملیات اسرائیل در این منطقه ادامه داشته است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
یک سازمان جهانی رصد گرسنگی روز سه‌شنبه اعلام کرد تا زمانی که جنگ بین اسرائیل و گروه حماس ادامه داشته باشد و دسترسی بشردوستانه محدود باشد، خطر قحطی در سراسر نوار غزه وجود خواهد داشت. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افکن شناخته می شود. سازمان طبقه مندی بین المللی یک پارچه برای امنیت غذایی IPC که گرسنگی جهانی را رصد می کند می گوید که حدود 500 هزار نفر یا یک پنجم بخش نفوس نوار غزه با شدیدترین و فاجعه بارترین سطح ناامنی غذایی مواجه هستند. این سازمان خیریه مربوط ملل متحد در بررسی جدید خود که یک کپی آن را خبرگزاری رویترز به دست آورده می گوید که بعد از فرستادن مواد غذایی در ماهای مارچ و اپریل گذشته به شمال غزه، سطح گرسنگی در این منطقه به گونه قابل ملاحظه پایین آمد، ولی دستاوردهای ماه اپریل رو به زوال است. این سازمان که قحطی و گرسنگی در نوار غزه را از قبل پیش بینی کرده بود، در بررسی جدید خود یک بار دیگر هشدار می‌دهد که امکانات کمک‌های بشردوستانه و توانایی مؤسسات امدادرسان برای انتقال کمک به نوار غزه رو به کاهش است. این نگرانی‌ها در حال ابراز می‌شود که نیروهای اسرائیل امروز هم به عملیات خود در نوار غزه ادامه داد. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که در حمله هوایی اسرائیل به شمول زهر هنیه، خواهر اسماعیل هنیه، رئیس بخش سیاسی حماس، ده عضو خانواده وی کشته شدند. در ماه اپریل نیز سه فرزند اسماعیل هنیه و چهار نواسه او که از سوی اردوی اسرائیل به اعمال تروریستی متهم شده بودند در یک حمله اسرائیل کشته شدند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل سه روز پیش گفت که مرحله جنگ شدید در نوار غزه سپری شده است. این جنگ بعد از آن آغاز شد که حماس و دیگر گروه های فلسطینی در اکتبر گذشته به جنوب اسرائیل حمله کرده، طبق آمار اسرائیلی 1200 تن را کشتند و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفتند و در عملیات اردوی اسرائیل در جریان 8 ماه گذشته طبق آمار فلسطینیان 10,000 فلسطینی کشته شدند. اردوی اسرائیل درباره حمله هوایی امروز چیزی نگفته، ولی اداره دفاع ملکی در نوار غزه که زیر کنترل حماس است گفت این حمله هوایی در اردوگاه اشرادی پناهندگان در شمال نوار غزه صورت گرفت و برخی قربانیان زیر آوار گیر ماندند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا درباره زندانیان افغان از جمله کودکان در زندان‌های ایران ابراز نگرانی کرده است. این وزارت در گزارش که زیر عنوان گزارش قاچاق انسان در سال 2024 نشر کرده گفته است که برخی از افغان‌ها از جمله کودکان هنگام بازداشت از سوی حکومت ایران مورد آزار جسمی شدید قرار گرفته است. سهل لیوال در این باره گزارش دارد.
وزارت خارجه آمریکا با نگرانی از وضعیت زندانیان افغان از جمله کودکان در ایران میگوید که آنان در جریان بازداشت از سوی حکومت ایران مورد بدرفتاری‌های شدید قرار گرفتند. این وزارت در گزارشی که به تازگی زیر عنوان گزارش قاچاق انسان در سال 2024 نشر کرده افزوده است که برخی از افغان‌ها از جمله کودکان هنگام بازداشت در ایران مورد آزار جسمی شدید قرار گرفتند و برای مدت طولانی با کمبود آب و غذا روبرو بوده و در شرایط دشوار قرار داده شدند. در ادامه آمده است که افغانان بازداشت شده از دسترسی به مراقبت‌های صحی و حتی از مراقبت به خاطر زخم‌هایی که از گلوله‌های پلیس مرزی ایران برداشته بودند محروم شدند. وزارت خارجه آمریکا افزوده است که مقام‌های ایرانی در اواخر سال 2023 بیش از 345 هزار افغان را بازداشت و اخراج کردند. یک بانوی افغان که مادر سه کودک است و نخواست نامش در گزارش گرفته شود گفت که 3 ماه قبل از ایران به افغانستان اخراج شده است. او درباره مشکلات هنگام بازداشت به رادیو آزادی گفت:
یک مردم بعد از پلیس های ایران بسیار خراب مردم است. سختی آمدیم، بازی پلیس های ایران خدا زده دو روز ما را در اردوگاه برد نش یا تا یک لغمان ها نمیداد تشتکا گیریان تشتکا روز خقه و سختی دیگه آمدیم.
همچنان یک بانوی افغان ساکن تهران که نخواست نامش در گزارش ذکر شود درباره آزار وضعیت کودکان افغان در ایران به رادیو آزادی گفت:
که چندین مورد ما شاهد بودیم در خیابان‌های خود تهران. پلیس بسیار برخورد زشت با کودک کار داره، خصوصا اگر افغانستانی باشه مورد تبعیض بیشتر قرار میگیره.
در گزارش وزارت خارجه آمریکا همچنان آمده است که مقام‌های ایرانی افغان‌های دارای اسناد اقامت و مهاجرین بدون اسناد را در آن کشور بازداشت می‌کنند. در ادامه آمده است که مقام‌های ایرانی در طول سال بارها افغان‌های آسیب‌پذیر را به زور بازگرداندند و حتی بر بزرگسالان و کودکانی که قصد عبور از مرز به داخل کشور را داشتند فایر کردند. یک مهاجر افغان در ایران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست در گزارش از اونام برده شود در این مورد به رادیو آزادی گفت:
یکی از دوستای ما بین 55 تا 60 سال عمر داره، با پاسپورت با ویزا اونا رو میگرفتن ملچک زدنشان و بردنشان. این یک طریقی بسیار بدرفتاری جدیدی شروع کرده پلیس ایران و ای است که اسناددار و بی اسناده بر علاوه که تذکیر میکنن باز میبرن اردوگاه باز یک روز دو روز نگاه میکنن، بعد از لطکو پیسایش هم کل چیزایش میگیره.
حکومت ایران تا کنون به گونه رسمی در این باره واکنش نداشته است، اما سفارت ایران در کابل حدود 4 سال پیش در پیوند به ویدیوهای از لطکوب مهاجرین افغان که به نیروهای امنیتی ایران نسبت داده شده بودند این موضوع را رد کرده بود. ادعاها از برخورد خشونت آمیز پلیس ایران با مهاجرین افغان موضوع تازه‌ای نیست. در کنار دست به دست شدن چندین ویدیوی منسوب به آزار و اذیت مهاجرین افغان در ایران، شمار زیادی از مهاجرین بارها در گفتگو با رادیو آزادی از آزار و اذیتشان از سوی پلیس ایران شکایت کردند. از سوی دیگر نزدیک به 9 ماه قبل وزارت داخله ایران گفت که حدود 5 میلیون مهاجر افغان فاقد اسناد در ایران زندگی می‌کنند و روند اخراج آنان را آغاز
در همین موضوع باقی میمانیم. بخشی از صدها جوان افغان که روزانه به گونه قاچاق به ایران میروند جوانان تحصیل کرده هستند. این جوانان مدعی‌اند که طالبان آنان را از کار در ادارات دولتی برکنار کرده و به جای آنان ملاها و فارغان مدارس را استخدام کردند. جزئیات بیشتر در گزارش از شهپور صابر.
صفی الله در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز آماده یک سفر پرخطر و سخت به ایران است. او باشنده ولسوالی شیندند هرات و 32 سال است. صفی الله فارغ پوهنځی اقتصاد پانتون هرات است و 3 سال در ریاست اراضی هرات وظیفه اجرا کرده است. او مدعی است که طالبان 2 سال می شود که وی را بر کنار و به جایش یک ملا را استخدام کردند. این جوان تحصیل کرده سال گذشته نیز در یک سفر قاچاقی به ایران رفته بود، اما در نیمه راه از سوی پلیس مرزی ایران دستگیر و به افغانستان اخراج شد. صفی الله می گوید که به خاطر بیکاری و مشکلات اقتصادی جز ترک کشور و کار در ایران دیگر راهی برای او نمانده است.
طالبان آمدن سر کسایی که حالا فعلا مسجد درس خوانده، اونا کل لسان شدن، ماستر شدن، دیگه به اون نسبت ما را کشیدن سر کار بار نبود، دیگه مجبور شدیم به خاطر که یک خانواده 8 نفره به گردن ما است، طفل است، اولاد است، نان میخواد و ما اقتصاد ما بسیار ضعیف است، کار بار هم نیست، مجبور هستیم که بریم طرف ایران.
عبدالرحیم 29 ساله فارغ التحصیل حقوق و علوم سیاسی تصمیم مشابه صفی الله را گرفته است. او باشنده ولایت فرا است و در ریاست حقوق این ولایت وظیفه داشت. به گفته او نزدیک به 3 سال پیش طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان وی را از کار برکنار کردند.
بر وظیفه هم در وظیفه سلیر استوام هم خبال وظیفه می دلست بر
من وظیفه داشتم، اما از وظیفه برکنار شدم و به جای من یک عالم دین آمده است. متاسفانه شرایط کار برای من مساعد نیست. در اینجا نه تنها من بلکه جوانان هم هستند که تحصیلات ماستری دارند، اما تصمیم گرفتند که قاچاقی به ایران بروند.
عبدالرحیم مدعی است که مسئولان طالبان شمار زیادی از کارمندان دولت پیشین را برکنار و به جای آنان نزدیکان خود را در بست‌های دولتی به کار گماشتند. برخی از فعالان اجتماعی هم مدعی‌اند که روند استخدام در اداره‌های دولتی حکومت طالبان سلیقه‌ای و غیر شفاف است. محمد افضل رحمتی یک تن از این فعالان به رادیو آزادی گفت:
فرار مغزها و مهاجرت نیروی متخصص ما به کشورهای بیرون میشه، عدم موجودیت زمینه کار و در کنار آن استخدام در بست‌های دولتی بر اساس روابط است. متاسفانه هیچ مکانیزم شفافی به خاطر استخدام انسان‌های متخصص و ماهر و در کنار آن متعهد در بست‌ها و پست‌های بلند رتبه دولتی و پایین رتبه دولتی حتی وجود ندارد و متاسفانه اکثر استخدام‌ها بر اساس روابط صورت می‌گیرد. این باعث ناامیدی قشر جوان و تحصیل کرده میشه.
اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان حدود 2 سال پیش مدعی شده بود که در بخش رهبری و سیاسی افراد تعیین خواهند شد که اهداف طالبان را عملی کنند، اما در بست‌های مسلکی افراد مسلکی استخدام می‌شوند. بیکاری و بی‌سرنوشتی جوانان تحصیل کرده افغان چالش چندین ساله است، اما به گفته برخی از این جوانان با برگشت طالبان به قدرت در جریان نزدیک به 3 سال گذشته فرصت کار در اداره‌های دولتی از آنان گرفته شده است. به گفته آنان طالبان به جای جوانان تحصیل کرده و متخصص، ملاها و طالبان مساجد را که سواد اندک دارند در ادارات به کار گماشتند. بسیاری از جوانان همانند صفی الله که با سختی زیاد درس خوانده و تحصیل کردند، به خاطر نبود فرصت شغلی در کشور مجبور به مهاجرت به کشورهای دور و نزدیک شدند. صفی الله می گوید با این که سفر قاچاقی خطرناک و مرگبار است، اما وی چاره جز رفتن به ایران برای کار کردن و پیدا کردن لقمه نان به خانوادهش ندارد.
یک بار دیگه هم به ایران رفتیم، راهشان بسیار سخت است، از درای اشکین و ربات از قسمت ها ما را میبره، داخل کوه پیادروی بسیار زیاد داره، ولی مجبور هستیم دیگه، چاره ای نمانده، مجبور هستیم که به ایران را ادامه بدیم دیگه، توکل به خدا که برسیم به مقصد خود.
پیام ها و نظریات شما.
سومین عید است که دور از وطن و دور از خانواده سپری میکنیم، امید آن روزی که دوباره به آبرو و عزت کامل برگردیم کنار خانواده و دوستای عزیز، عید را با هم تجلیل کنیم.
دوری از وطن، دوری از عزیزان، خصوصا خانواده و در دیار و غربت و مهاجرتی که تحمیل شده سر ما، خیلی دردآور و رنجآور است. به ویژه در ای ایام عیدی که همه مسلمانان باید از خوشحالی تجلیل کنند، متاسفانه کسانی که مهاجر شدند مثل ما درد و رنج را متحمل میشه که هر لحظه ما را باید دلتنگی که باعث مرگ تدریجی و نامحسوس میباشه ما را سر دوچار ساخته. زمین ها مساعد شد تمام مهاجرین افغان که در هر گوشه از زمین مهاجر شدند دوباره برگشت عزتمندانه و شرافتمندانه ایشان مساعد شود.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه جوانان رادیو آزادی هوای تازه تقدیمتان می شود، اما پیش از آن خلاصه چند خبر. اینجا رادیو آزادی است، با یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش ها درباره پیروزی تیم کرکت افغانستان در کنار دیگر گزارش ها از تحولات افغانستان منطقه و جهان را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. راشد خان کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان بعد از پیروزی امروز بر تیم بنگلادش و صعود به دور نیمه نهایی جام جهانی 20 اوره که سال 2024 کرکت گفت که برای بازی های بعدی آمادگی کامل دارن و تلاش میکنن که در این دور بهتر از گذشته بدرخشن. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در تماس تلفنی با راشد خان صعود تیم به نیمه نهایی جام جهانی را یک مژده و خوشحالی بزرگ خوانده تبریک گفته است. از سوی دیگر جریان روند سبز به رهبری امرالله صالح معاون رئیس جمهور در حکومت مخلوط در پیام خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق پیروزی امروز تیم کرکت را تبریک گفته است. اولین بازی تیم افغانستان در دور نیمه نهایی پنجشنبه آینده در برابر آفریقای جنوبی خواهد بود. وزارت خارجه طالبان میگوید که هیئت آنها در نشست دوحه 3 را ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان رهبری میکند. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت امروز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق به نقل از امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان این موضوع را بیان کرد. نشست دوحه با میزبانی ملل متحد روز یکشنبه 30 جون و دوشنبه 1 جولای در دوحه قطر برگزار میشود. وزارت داخله طالبان میگوید که 6 تن به دلیل شکنجه یک مرد جوان در ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب بازداشت شدند. عبدالمتین قانی سخنگوی این وزارت عصر امروز در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که پلیس تلاش دارد که 4 مظنون دیگر را در پیوند به این رویداد هم بازداشت کنند. صدر اعظم جمهوری چک میگوید که اولین معموله مهمات کمک نظامی پیشنهادی این کشور به کیف به اوکراین رسیده است. پیتر فیالا در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق این مطلب را بیان کرده است. جمهوری چک از چندین ماه به این سو روی طرح برای تهیه مرمی های توپ از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا برای اوکراین کار میکند. نیروهای اوکراین در ماه‌های اخیر با کمبود شدید مهمات توپخانه روبرو بوده است و در حالی که امریکا از تل ابیب خواستار شده که از گسترش جنگ در امتداد سرحدات لبنان اجتناب ورزد و بعد از اینکه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که مرحله جنگ شدید در نوار غزه در حال پایان یافتن است، نیروهای اسرائیلی امروز هم بمباردمان خود در نوار غزه را ادامه دادند. قوای اسرائیلی حملات هوایی مرگبارتری انجام دادند که در نتیجه 13 نفر در 2 مکتب کشته و 1 خانه در نوار غزه مورد اصابت قرار گرفت.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا جوانان عقده‌مند هستند. این عقده‌مندی ها چی عواقبی را در پی دارد و راه حل چیست؟ چه باید کرد تا جوانان عقده‌مند نشوند؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه‌ای داریم با پوهنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس افغان، و در قسمت دوم برنامه جوان پرکار و پرتلاش را برایتان به معرفی می گیریم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. به عقیده روانشناسان، عقده ها گره های ناخودآگاه هستند که به رفتارها و استنباط فرد از موقعیت سمت و سو می دهد. یک عقده زمان فعال می شود که یک بستر زمین ساز هیجانی و اخلاقی مرتبط به آن ایجاد شده باشد. مثلا همان کسی که عقده حقارت دارد با قرار گرفتن در موقعیت های رقابتی بیشتر افکار ناکارآمدش فعال می شود. امروز دیده می شود که بیشتر جوانان عقده‌مند بوده و مانع هر گونه پیشرفت خود و دیگران می شود. جمشید، یک تن از جوانان شهر کابل، در مورد خودش گفت که چگونه در خانه و در مقابل پدرش عقده‌مند شده است.
در مقابل رویایی که پدرم نسبت بر من داره و همراه برادرها و اعضای فامیل دیگر رویه خوب داره، و همیشه وقتی که من میبینم جای سلام میکنم یا احترامش میکنم، در مقابل من بیخی بی‌تفاوت است. اما برادر خورده من که میبینم نسبت به من همراه از او بسیار رفتارش خوب است و همیشه پرسانش میکنه چی کردی چی نکردی خوب هستی نیستی، اما وقتی که مرا میبینه یک بیخی به یک نگاه دیگه طرفم میبینه، قسمی که دشمنش باشم. همین باعث شده که نسبت به پدر مخته بگیرم بدل و با کسی گفتم نمیتونم، چون که پدرم هست میترسم خدای نخواسته از این هم امرای ما روابطش خراب نشه، دیگه امکان داره که اشتباه کرده باشیم. اما چون که پدر هست باید کوشش بکنه که اولادش در مقابلش عقده‌مند نباشه و نشه.
زهره سلیمی میگوید عقده‌مند شدند دلایل مختلف دارد و باور او منشأ اصلی عقده‌مندی در جوانان خانواده و در کنار آن دوستان و جامعه است.
منشأ اصلی عقده‌مند شدن یک طفل یک نوجوان اما خود خانواده است. مثلا شما میبینین اطفالی هستن در جامعه که بسیار پرخاشگر بار میان، اطفالی هستن که از خانواده به زیاد راضی نیستن، یا همچنان اطفالی هستن که همیشه فرار راضی میکنن که اونا در یک جامعه منزوی هستن. میتونه مثلا بگیم وقتی در یک خانواده تصمیم گیری ها صورت میگیره، هیچ طفل یا هیچ نوجوان حق نداره که صحبت بکنه. جامعه افغانستان یک جامعه سنتی هستیم، وقتی یک طفل صحبت میکنه ما میگیم که به او حدی نرسیدی که تو این نظر بدین. به اصطلاح یامیانه من میگم این طفل ما یا این نوجوان ما بسیار یک طفل اوقی شده. و دوما بعد از خانواده در جامعه است. بعضی جوانایی هستن که از طرف جامعه پذیرفته نمیشه یا بر اساس دلایلی که اونا نمیتونن ارتباطات خوب بین همسنشایشان، بین هم دوستایشان، بین همالانشان برقرار بکنن، یا بر اساس ازی است که وقتی اونا نظر میتن نظرشان درست سنجیده نمیشه یا در مکاتب مد نظر بگیریم یا در پنتون ها. پس بر این اساس میتونیم بگیم که نوجوانان اول اساسش خانواده است که اقدام میشن، دوم جامعه است و بعد از اون همالان و دوستانشان است. پس به مخاطر اینا نسبت به زندگی خوش، نسبت به زندگی با نشاط بباور میشن.
جمال در یکی از ادارات دولتی کار میکند. او میگوید در حرفها و عکس‌العمل‌های کوچک از هر کس به دل عقده میگرفتم، تا اینکه خودم متوجه شدم که این کار ممکن است من را ضربه روحی بزند. او بر رادیو آزادی چنین گفت:
ما عادت داشتم که سر هر گپ خرد و کوچک از هر کسی که می بود می رنجیدم، از رفتار صنفی های ما، همسایه ها و فامیل، همگی عمل کرده بعد ده هر جایی که سر می خوردم بر من بسیار زیاد سخت تمام می شد و عقده می شد. بعدا متوجه شدم که خودم این عقده بر من مشکل جور می کنه، بالت روانی ما، بالت صحی ما، فکر ما، همه چیز ما را کم کم خراب می کرد، نمی تونستم درست تصمیم بگیرم، بسیار پرخاشگر شده بودم. همی بود که خواستم دیگه قسم نباشم، دیگه یاقده نگیرم و تانستم کمی را کم کم در خود مهار کنم و عمل کردار سطحی بگیرم و قدر جدی در مقابلش نباشم و حالا بهتر استم، خوب استم، کوشش میکنم که از کس یاقده نگیرم.
برآورده نشدن خواستها و نیازهای دوران کودکی یکی از دلایل دیگر است که کودکان عقده‌مند بزرگ شوند. مشهور پردیس، یک تن از باشندگان شهر کابل، به این عقیده است. او میگوید عقده‌مندی‌های دوران کودکی در بزرگسالی بیشتر میشود.
خود عقده‌مندی یعنی امی امیال که در طفولیت سرکوب میشه، امی باعث زی میشه که در دوران جوانی امی آدم عقده‌مند داره. زمانی که نیازش برآورده نمیشه، امی باعث میشه که ای در سن بزرگسالی عقده‌مند باشم. به خاطر کاری که میخواسته بکنه و کار نشدم، پس ای عقده‌مند شده دو بار و اون کارو میکنم. بزدش اینا نمیتونن که زندگی بسیار نرمال داشته باشن، نمیتونن که زندگی به صورت نرمال لذت ببرن مثل آدمای عادی. پس باور مثلا که روبرو میشن، اگر امو عقده دم بار داشته باشن، پس پرخاشگری میکنن براون خودشون براون کسایی که چهار طرف شانه ساسیب میرسانه.
شخص عقده‌مند به اشکال مختلف عقده‌اش را آشکار میسازد یا به گفته مردم دلش را خالی میسازد. حسنا هاشمی چشم دیدش را از یک فرد عقده‌مند بیان میکند. وای میگوید
اول خب فیلن در جوانه ما چیز را که میبینیم زدن دست خود خودزنین شان است که دست خود مثلا افگار میکنن یا تکه تکه میکنن، یا اگر قسم نشه یک نفر دیگر ببینن میرن جنگ میکنن. مثل که من خودم با یکی از می نفر ها مصاحبه داشتم، اونا گفتن که ما وقتی که این قدر حالت سرمه زیاد میشه، ما که میم باش که مردم دیگر متضرر نشه، اون وقت ما میایم خودم میزنم تا خون از دستم برای بیرون کنه، وقت دل ما یکم جمع میشه. یا ای که در آینده با کسایی که میبینن با اونا برخورد زشت نشان میده که خودش یکی از نمی علایمات است.
وینوس در شهر کابل زندگی میکند. او میگوید بر علاوه خانواده، استادان مکاتب نیز باید توجه داشته باشند تا یک نوجوان عقده‌مند به بار نیاید.
عقده‌مندی دلایل متفاوتی داره. اگر ما از دوران کودکی شروع کنیم، این عقده‌مندی ممکن است به دلیل نارسایی های خانواده باشد، یا این که طفل کوچک می باشه و میره وارد مکتب میشه، در دوران مکتب نارسایی های که صورت میگیره، اکثر عمل های منفی که در برابر صورت میگیره، باعث میشه که عقده بگیرم. ما میتونیم مثال بزنیم که عدم توجه درست به طفل باعث میشه که طفل نسبت به حتی به افراد خانوادگی خود عقده بگیره. و چرا اطفال کوچکتر نسبت به اطفالی که بزرگتر می باشن در خانواده عقده میگیره؟ چرا دو طفل همسن سال با همدیگر عقده میگیرن؟ این تمامش عدم توجه ناکافی میباشه برشان. در مکتب اگر شاگردی نسبتا ضعیفتر باشه، روی استاد طبعا بسیار متفاوت است در موردش، حتی روی دوستایش همسنفیانش به دیده ارزشمندی برش نمیگیرن.
وینوس همچنان افزود رفتار خوب باعث میشود تا از عقده‌مند شدن جوانان جلوگیری شود.
برای حلش نخست فکر میکنم که همه چیز به عهده خانواده است، همراه کودکشان درست رفتار کنه و بعد مسئولیت بیشتر متوجه استادان مکتب و استادان پنتون میشه. باید چنان رویه کنن که طفلی از اونها عقده‌مند نشه. هرگاه طفلی از دست از اونها عقده‌مند به بار بیایه، باعث میشه که جامعه را، فامیل، حتی خود اونها را آسیب برسانند.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، در این بخش از برنامه این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می گیریم که چرا جوانان عقده‌مند هستند؟ این عقده‌مندی ها چی عواقب را در زندگی برای جوانان در پی دارد؟ و راه حل چیست؟ چی باید کرد تا جوانان عقده‌مند نشوند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای داریم با پوهنمل شرف الدین عظیمی که توجه شما را به آن جلب می کنم.
استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوانا بسیار عقده‌مند می باشند؟
روانشناسای فیلیپ بی موافق هستند که یک تعداد خاطرات، یک تعداد امیال، یک تعداد آرزوها، یک تعداد شکست ها، یک تعداد خواسته ها با هم یک جای میشه و میره به ضمیر ناخودآگاه و گاهی اوقات این ضمیر ناخودآگاه ای را نمایان میسازه و فرد برخوردش در اساسش امو عقده ها و ناملایمات و شکست ها و عدم رسیدگی به آرزوهایشان است که مسیر و رفتارشان را تعیین میکنه. یعنی یک تعداد از خاطرات و امیال سرکوب شده که در ذهن و ضمیر انسان میره و اونجا تبدیل میشه به یک رفتار دیگه، مثلا حسادت، تنگ نظری، مثلا خشونت و خشم و اینا، افسردگی و اینا، اینا دوباره که نمایان میشه. اینی رفتار را روانشناسا رفتار فعلی شده، یعنی رفتارهای ناخودآگاه میگن و در گذشته عقده میگفت.
خب استاد، این عقده یک جوان در آینده با چه مشکلات روبرو میسازد؟
در کل برای فرد مشکلات هیجانی احساسی پیدا میکنه. ما دو نوع هیجان داریم، یکی هیجانات مثبت است، یکی هیجانات منفی. در هیجانات مثبت معمولا محبت است و مهربانی است و امثال موارد است، اما در هیجانات و احساسات منفی معمولا خشم، حسادت، تعصب، نگرانی، غم، اندوه، حتی گاهی اوقات اختلالات برش ایجاد میکنه، مثلا استراب برش ایجاد میکنه، وسواس پیدا میکنه، مشکلات جنسی پیدا میکنه، افسرده میشه و امثال مشکلات پیش میاد.
استاد، راه حل از چی است؟ مثلا از طفولیت باید توجه شوه و یا ای که یک جوان که عقده‌مند است او چطور میتونه خود از این عقده نجات بده در دوره جوانی؟
ما یک بحث داریم در روانشناسی به نام مهارت‌های زندگی. در این مهارت‌های زندگی 2-3-4-5 مهارت طوری است که برای جوانان کمک میکند تا بتانند با عقده هایشان، با امیالشان، خاطراتشان و بیان احساساتشان همکاری کنند. یکی از این مهارت ها مهارت حل مسئله است. یعنی وقتی جوان با مشکل روبرو میشه باید مهارت حل مسئله را بفهمه که حل کنه مشکل. دو، یک مهارت از به نام انگر منیجمنت یا مدیریت خشم که جوان بفهمه چطور خشم خود مدیریت کنه. سوم، مهارت از به نام مهارت مدیریت هیجانات که اینا باید بفهمند که چطور هیجانات خود را و احساسات خود را مدیریت کنه. چهارم، مهارت تصمیم گیری است که جوان در وهله بد، در مشکل، در ناچاری، ناملایمت بفهمه که چطور میتونه که در این وضعیت و در این حالت تصمیم خوب بگیره. یعنی جوانان باید این مهارت ها را که در هر جای است، کتاب ها است، اینترنت است، در هر جای است، پیدا بکنن تا یاد بگیرن که بعد از این که عقده کنه، نفر بزنه، بکشه، خوب است که مهارت‌ها رو یاد بگیره تا مشکل خود به یک شکل سالم و درستش حل کنه. اگر والدین متوجه خصوصیات و ویژگی‌های دوره کودکیشان و اینی سنین و مراحل کودک را پیدا بکنن، بر اینا مهارت‌ها رو یاد بدن، این اطفال در آینده به وضعی که خشونت کنن، جنجال کنن، دعوا کنن، بدبختی به وجود بیارن، مدیریت هیجانات خواهند داشت.
لحظه‌ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما به حساب در حداقل مال تاوان دادن 50000 60000 بی رقمی دارم،
چون در ساندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان نهایت عزیز، در این قسمت از برنامه جوانی را به شما با معرفی میگیریم که خودش بنابر مشکلاتی که دارد نتوانسته است تحصیلاتش را ادامه دهد، اما برای جوانان و نوجوانان نیازمند و دختران به طور رایگان تدریس می کند و در کنار آن یک کتابخانه کوچک نیز ساخته است. این جوان نویدالله نکزاد نام دارد. او می گوید انگیزه ساختن این کتابخانه وقتی در او با وجود آمد که در گذشته ها زمانی که خودش دوست داشت مطالعه کند، اما توان خرید کتاب را نداشت.
انگیزه ساختن کتابخانه بر ما از وقت شروع شد، چون که یک وقت خود ما هم توان خریدن کتاب را نداشتیم، توان خریدن کتاب را که دوست داشتیم نداشتیم، چون که قیمت کتابی که ما مثلا می‌خواستیم را بخوانیم قیمت بود و وقت امکانات ما تلفن هم نبود که ما پی دی اف شه بدست بیاریم، و در همین شرایطی که امکانات تلفن از جوانان نمیتونن که پی دی اف و کتاب ها رو بدست بیارن. خب ما با اتفاق دوستایم از استادای عزیزم از محصلین از تمام دوست و آشنایی که داشتم کتاب جمع‌آوری کردم با شکل رایگان. هر کسی به نظر بندازی خود یک جلد، دو جلد، ده جلد، 20 جلد یا اضافه تر یا کمتر با ما کتاب دادن تا که ما تانستیم بر اولین بار کتاب جمع‌آوری کنیم. در حدود 1000 جلد بود که ما یک نمایشگاه کتاب رو برای انداختیم در پیش پانتون کابل. یعنی یک جوان میتونست که به یک کتاب بانه و بجایش یک کتاب ببره و این نمایشگاه خود را بار دوم هم انجام دادیم و بار دوم کتاب های ما و زیادتر شد و استقبال مردم هم بیشتر. پس ما خواستیم که این کتاب ها را بجایزی که زایی شوند و در جای کنج مونده شوند در کتاب خانه باشه که دیگه جوان ها هم ازش استفاده کنند. در نزدیکی پانتون کابل ما کتاب خانه ای را افتتاح کردیم که تقریبا حدود یک سال الی دو سه ماه کمتر ما همونجا فعالیت داشتیم.
نوید میگوید بیشتر کسانی که از آنها کتاب میگرفتند دختران بودند، اما بعد از یک مدت و زیاد شدن محدودیت ها بالای دختران و کم شدن مشتری کتاب، او مجبور شد کتابخانه را به خانش انتقال دهد.
و زیادتر مشتری های ما هم دختر خانم ها بودند چون برشان راحت بود، بدون پول می آمدند کتاب تبادله می کردند. فقط 20 افغانی از پیش از اونا گرفته می شد به خاطر این تبادله کتاب، دیگه پول نمی پرداختند. مثلا کتاب های بسیار قیمتی بود که نو خریدن نمی تونستند، ولی خوش بودند که با 20 افغانی می تونند نورا بدست بیارند. کتاب های از قبیل کتاب های سیاسی داشتیم، کتاب های اجتماعی داشتیم، کتاب های ادبیات داشتیم، ادبیات پشتو، ادبیات دری، ادبیات انگلیسی، کتاب های مختلف داشتیم، رمان داشتیم، کتاب های انگلیسی داشتیم، بسیار کتاب های زیاد داشتیم که حالا هم دارمش، تمامش پیشم است. و از کتاب های رمان که دختر خانم ها بسیار دوست داشتن و کتاب های انگلیسی همچنان کتاب های اسلامی بیشتر مردم استفاده میکردن. و در وقتی که ما کتابخانه را ساختیم در حدود 2500 جلد کتاب در کتابخانه ما وجود داشت. خب مطالعه خب بین جوانان کم بیرنگ است و قدر رنگ رو خوب نداره، ولی در کل خوب بود. جوانایی که شوق و علاقه به مطالعه داشتن از بسیار راه های دور می آمدن، حتی نیم ساعت یک ساعت به موتر تای منزل می کردن تا می آمدن نجه کتاب بدست بیارن و ما بر همو جوانا بسیار خوش می شدیم. نمی خواهیم این موضوع رو یاد کنم، ولی باز هم وقتی که محدودیت ها بالای دختر خانم ما بیشتر شد دیگه ما مجبور شدیم، چون مشتری های ما از پنج ما با همون 20 افغانی که از محصلین میگرفتیم کرای همون کتابخانه را مهیا میکردیم، ولی دیگه نتونستیم، مشتری های ما کم شد و ما مجبور شدیم کتابخانه خود انتقال بدیم به خانه خود.
نویدالله با بستن کتابخانه‌اش کار و خدمتش را برای جوانان و نوجوانان متوقف نکرد و در خانه‌اش صنوف درسی ساخت و به طور رایگان برای کسانی که نیازمند هستند و قادر به پرداخت فیس و کورس نیستند تدریس می کند.
کار خود را متوقف نکردیم. در خانه یک صنف ساختیم، صنف آموزشی که در ایجا دختر خانم ها، خانم ها، اطفال بی‌وضاحت می توانند بیان براحتی درس بخوانند. البته حق اولویت به کسایی هستند که توان پرداخت فیس گرانبها را به دیگر کورس ها ندارند، ایجا می آیند و رایگان درس می خوانند. فقط قلم و کتابچه خود را خودشان می خرند، دیگر از نگاه درس رایگان درس می خوانند. و فعلا هم حدود 5 تا 6 ماه می شه که کورس در همه اتاق ما فعال است و دلم به خاطر چی جمع است که من ایجا کرای نمی دم، چون که فقط همون کرای خانه خودم استک که او را به صاحب خانه میتیم و فقط این صنف که هستک دیگه کرای اضافه ضرورت نداره، چون دبو کرای خانه ما مجرا میشه و به همون خاطر ما میتونیم اینجا راحت و رایگان درس بدیم. چون روزهای اول تعداد شاگرد را کم بود، ولی حال تعداد شاگرد حدود 250 نفر الا زیادتر، الا 270 نفر شاگرد شده که 70-80 فیصدشون دختر خانمای جوان هستن و اینجا من به راحتی بدون از اینکه استرس فیس باشه، استرس پول باشه، استرس ازی باشه که چطور کنم آخر ماه شد پولم چطور شود، فیس کورسم چطور شود، بدون از این استرس ها من درس میخونم و من واقعا بسیار خوش هستم از این کار.
نوید در ساعات مختلف مضامین مختلف تدریس میکند. او که بیشتر از 200 شاگرد دارد میگوید هرچند فرصت های کاری برایش وجود دارد، اما او میخواهد به نوجوانان نیازمند و دختران محروم از تحصیل خدمت کند.
از 7 صبح الی 12 چاشت خودم درس میتم در همی صنف که در اتاقم است. وقتی از خواب بیدار میشم دیگه صنف آماده میسازیم بخاطر درس. دیگه داخل اتاقم هم مکمل کتابخانه عالی است، چون کتابخانه قرار وقت بسته کردیم داخل سن او را ایج انتقال دادیم. 5 ساعت خودم درس میتم که 2 ساعتش سواد آموزی است، 1 ساعتش تجوید است و 2 ساعت دیگه هم انگلیسی است که 3 تایمش مربوط دختر خانم های بزرگ میشه و 2 تایمش مربوط اطفال میشه. مضامین را که در کورس درس میتیم، مضامین انگلیسی هست، مضامین تجوید قرآن کریم است و مضامین سواد آموزی است که خودم درس میتیم و مضمون قرآن کریم است که یک استاد خیرخواه دیگه است که 1 ساعت خود صرف میکنه از طرف دیگر به ایسن درس میده و 2 ساعت هم کورس خیاطی که تقریبا 2 هفته میشه که تأسیس کردیم و به خانما روزانه 2 ساعت خیاطی درس میدن که این پروسه به 6 ماه جریان داره و بعد از تکمیل 6 ماه مازی خانمایی که ایجا کورس خواندن، البته کورس هم رایگان است، البته خانمایی که ایجا درس خواندن از اینا یک امتحان میگیریم که آیا خیاطی را بلد شدن نشدن. وقتی بلد شده باشن ما کوشش نهایت خود را میکنیم که برشون شرایط کاری را فراهم بسازیم تا که اینا هم بتانند که ناناور فامیل خود شوند و اینا هم بتانند که بازو شوند با فامیل خود. شرایط کاری برام زیادتر فراهم شد، ولی ما در این کار که حال میکنم بسیار شوق علاقه پیدا کردیم. میخواییم که میرای خود ادامه بتم و ایسا روز شوه که ما این مرکز خود بزرگتر بسازم، کلانتر بسازم و تمام وقت خود صرف همین مرکز کنم.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
در بندگی سر سربر دل فرمان تو جان منو صد هم چمن قربان تو قربان تو قربان تو قربان